أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از تنبیه بس در دو مقام در تنبیه اصل مثبت، از اونجایی که بعضی از مطالب مرتبط به بحث اصل مثبت وجود داره که در اون دو مقام مطرح نشده، روی حساب در کلمات به عنوان تتمه تنبیه ثابت، تنبیه اصل مثبت، متعرض این امور شده که بعضی از این امور که ارتباط داره و جزء تتمه هست، ولو به حسب عبارت مرحوم آخوند در کفایه در تنبیه مستقلی مطرح شده. در تنبیه هشتم بعضی از جهات در تنبیه هشتم کفایه مطرح شده، بعضی در تنبیه نهم مطرح شده، ولی خب اونچه که در نوع کلمات هست اینه که اینا رو به عنوان تتمه حساب کردن، جزء فروع بحث اصل مثبت هست. در مقابل تنبیه هفتم بچی برای تعرض به عنوان و انعقاد تنبیه مستقل نداره. علایان مهمه اینی که این امور مطرح بشه و عنوان بشه و حال اینها وظیفه به حکم در این موارد روشن بشه. در نوع این امور اونچه که در حقیقت محط اصلی بحث هست اینه که آیا اجرای اصل در این موارد یا اجرای استصحاب در این موارد از قبیل اصل مثبت هست که حجت نباشد، یا از قبیل اصل مثبت نیست که حجت باشد. در حقیقت اون سؤال اصلی در این امور اینه، منتها از جهات متعدد و به ملاحظه خصوصیات متعددی این مباحث عنوان میشه. امر اول که جای بحث داره و در کفایه در تنبیه ثامن، در حقیقت اون جهت اول از تنبیه ثامن مطرح شده، عبارت از اینه که در مواردی که اثر مترتب بر مستصحب هست، لا به نفسهی بلکه به واسطه عنوان عام، به واسطه عنوان عام منطبق بر فرد اثر مترتب میشه، آیا این موارد از مواردی هست که اثر برای مستصحب هست بلا واسطه که خارج از اصل مثبت باشه و استصحاب در او حجیت داشته باشه، یا اینکه نه این موارد را باید حساب بکنیم جزء مواردی که اثر بر مستصحب بار می شود به واسطه لازم عقلی اول عادی که از قبیل اصل مثبت باشد و استصحاب در این موارد حجت نباشه. امر اول مربوط به این قسمت هست. توضیح مطلب اینه که بله، اثری که بر مستصحب بار میشه گاهی جوریست که اثر خود فرد هست، خود مستصحب به عنوان یک فرد اثری داشت، ما شک در بقا پیدا می کنیم با اجرای استصحاب در وجود اون فرد اثر با اجرای استصحاب در اون مورد فرد اثر خود او را بار میکنیم. خب اینجا این مسلمه از موارد حجیت عفو اینجا هست که اثر مال خود شی باشه، هیچ واسطه در اینجا در بین محقق نباشه، عنوانی در بین نباشه. حالا به عنوان به اصطلاح مثال در همین موارد که اگه فرض کنیم که در مثل مثلا طهارت و حدث، اون وجود طهارت موضوع اثر هست، اون جواز صلات، جواز دخول در صلات یا انجام دادن امور دیگه‌ای که مشروط به طهارت هست، شخص قبلا متوضع بوده نمیدونه وضوش ادامه داره یا وضوش ادامه نداره، وضوع خود این شخص موجب جواز دخول در صلات بود، قبلا وضو داشت نمیدونه الان وضوش باقیه یا وضوش باقی نیست. خب استصحاب میکنه در خود وضو و بر این مترتب میشود جواز دخول در صلات و بقیه موارد. یا در شرایط دیگه که حالا بعد در جهات بعدی در تنبیهات بعدی اونها عنوان میشه، اثر خود مستصحب است بدون وساطت شیء، حتی عنوان عام و عنوان کلی. بله، یا بحث مثلا در زید عادل بود، عدالت زید موضوع بود برای جواز اعتمام و اقتدای با او، نمیدونیم زید عدالت زید باقی هست یا باقی نیست، شک در بقای عدالت داریم، استصحاب میکنیم عدالت را، مترتب میشود بر این استصحاب بر این عدالت جواز اقتدای به او. اینا این مواردی که جای شبهه نداره، متیقن از موارد اینه. این در تعبیر مرحوم آخون در کفایه تعبیر شده به جایی که اثر مترتب می شود بر مستصحب بلا وساطت شیئن، هیچ واسطه‌ای در بین نیست. این متیقن از موارد حجیت استصحاب. در کنار این قسم در مقابل یا در مقابل این جایی است که اثر مترتب می شود بر مستصحب ولی یک عنوان انطباق عنوان عام واسطه هست، به واسطه انطباق عنوان عام خود فرد مستقیما موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر هست کلی هست و اگر اثر بر فرد بار می شود به اعتبار انطباق عنوان کلی بر فرده. خب این در مقابل قسم اول اینه. حالا کلام در اینه که این قسم دوم که ترتب اثر به وساطت عنوان کلی هست، این عنوان کلی که واسطه می شود در ترتب اثر اقسامی داره. گاهی این عنوان کلی عنوانی است که منطبق می شود بر شی و جزء عناوینی است که انتظام می شود از مرتبه ذات شی، حاکی از ذاتیات شی هست، حاکی از ذاتیات شی هست. خب اینجا مثلا اگر در مورد خمر و اینها ما بگیم اون چی که موضوع برای نجاست و حرمت شرم هست خود عنوان کلی خمریت هست، طبیعی خمریت هست، بر این اساس در موردی در مایهی حالت سابقه احراز شده خمریت بود، نمیدانیم خمریت باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای خمریت این مایه را به غرض ترتیب اثر نجاست یا حرمت شرب که این حرمت شرب به نجاست مترتب بر عنوان کلی خمر هست، بر جامعه خمره، نه این فرد خاص. فرد موضوع اثر فرد نیست، عنوان کلی موضوع اثر. خب این بله در قسم دوم نحوه اول از عنوان کلی، عنوانی است که منتزع بشود از شی، از مرتبه ذات شی، یعنی حاکی از ذات و ذاتیات او باشه، یا در جایی که اثر مال کلی انسان باشه استصحاب بشود وجود زید، قبلا زید در دار موجود بود، شک در بقای زید داریم، استصحاب میکنیم بقای زید را به غرض ترتیب اثر کلی انسان که منطبق بر زید هست و منتزع از ذات زید هست، حاکی از نوع زید حساب میشه. این نحوه اول در قسم نحوه اول از عنوان کلی اینه. قسم دوم، نحوه دوم از عنوان کلی که منطبق می شود بر شی، بر مستصحب به موضوع اثر هست، جایی است که عنوان از مرتبه ذات شی انتزاع نمیشه، بلکه انتزاع می شود از شی به ملاحظه بعضی از عوارض، ولی اون عارضی که منشأ انتزاع عنوان هست از قبیل خارج محمول هست، یعنی امری که در به عنوان وجود ذمیمه به معروض اضافه نمیشه، در خارج غیر از وجود معروض حیثیت اضافه وجود ندارد، فقط منطبق بر اون میشه. خارج ظرف اتصاف به این عنوان هست، ولی در ظرف ذهن اینا از همدیگه جدایی دارند، ولی به لحاظ خارج اینا تعدد وجودی در کار نیست. مثالی که میزنن در کلمات معلوم آخوندم اومده، مثلا ملکیت، مثل ملکیت امور اعتباری در کلام مرحوم آخون مصداق خارج محمول قرار داده شده، ولی در کنار امر اعتباری خارج محمولی که به حسب اصطلاح هم خارج محمول باشه، مثل فوقیت و تحریت و اینا عناوینی است که گفتن از قبیل خارج محمول است، یعنی در خارج غیر از اون جسمی که جسمینی که احد و ما تحت دیگری هست و آخر فوق او، غیر از این ما یک حیثیت وجودی منحاضی در کنار دو جسم نداریم، همین دو جسمه، منتها این حالتی که یکی از اینا فوق دیگری حساب میشه در حقیقت این خصوصیتی است، خارج از ذات، مفهوماً خارج از ذات هست و الا به حسب مصداق اونچه که در خارج مصداق معروض هست مصداق عرض هم همونه، از این تعبیر میکنن به خارج محمول، یا به اصطلاح دیگر محمول به صمیمه. محمول به صمیمه یعنی از صمیم ذات، در صمیم ذات شیء. در این قسم دوم، قسم سوم از عنوانی که منطبق بر شی می شود و حالا این بله قسم دوم اینه، حالا استصحاب مستصحب بله مصداق این عنوان باشه، ما استصحاب را در وجود فرد بکنیم بخواد به خاطر ترتیب آثار این عنوان کلی که منطبق بر او هست. مثلا اگه فرض بکنیم که زوجیت بین زید و هند برقرار بوده، الان نمیدونیم که قبلا زوجیت داشتن، الان در وجود زید ما شک کردیم، نمیدانیم که زید با زنده هست، حیاتش باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم حیات زید را به غرض ترتیب آثار زوجیت که عنوان زوج عنوانی است منطبق بر زید، ولی انطباق عنوان زوج بر زید احتیاج به ذمیمه نداره، بلکه زید به تمام وجودش مصداق عنوان زوج هست. خب این آیا اینم مثال برای نوع دوم از قسم ثانی. مورد سوم، نوع سوم از انطباق عنوان بر انطباق و وساطت عنوان بر فرد که اثر مال عنوان باشه نه فرد، و ما استصحاب را در فرد جاری بکنیم به غرض ترتیب آثار عنوان، جایی است که عنوان منتزه هست از شی لا ان مرتبت ذاتی، بلکه به ملاحظه بعضی از عوارضش، و اون عارض هم از قبیل خارج محمول نیست، بلکه از قبیل محمول به ذمیمه هست، مثل سواد و بیاض و اینها که جزء اعراضی هستند که نسبت اینها به معروضشون اینطور نیست که اتحاد وجودی با معروض داشته باشند، بلکه قائم به معروض هستند و ذمیمه به معروض می شوند. حالا در این موارد مثلا اگه عنوان بیاض بر زید منطبق بود، ما در بقای زید شک داریم، استصحاب بکنیم حیات زید را به غرض ترتیب آثار عنوان بیاضی که ابیضی که ینطبق علی زید. خب این عنوانی که بله موضوع اثر هست در مقابل فرد، عنوان موضوع اثر هست و ینطبق علی الفرد، یعنی بله ینطبق علی الفرد، این عنوان بله سه نحو پیدا کرد. یکی این از اون عنوان ذاتی که منتزه از مرتبه ذاتشه، دوم عنوانی است که از قبیل خارج محمول هست، منتزه از عوارضی هست که ذمیمه نشده اند به معروض، بلکه محمول به صمیمه حساب میشن. قسم نوع سومم اینه، کلام در اینه که آیا همونطور که در قسم اول که اجرای استصحاب در فرد به غرض ترتیب اثر بلا واسطه او بدون ای واسطتن، اونجا استصحاب حجت هست و از قبیل اصل مثبت نیست، آیا در این قسم دوم به انحاء ثلاثه در اینجا هم ما می توانیم در موارد وساطت این عنوان هم استصحاب بکنیم مجرای استصحاب، یعنی متیقن و مشکوک، یقین سابق، مورد یقین سابق و شک لاحق فرد باشد ولی اثر مال عنوان باشه؟ آیا ما میتونیم استصحاب را در فرد جاری بکنیم به غرض ترتیب این آثار یا نمیتونیم جاری بکنیم؟ خب در اینجا در اون چی که در کلام یک کلام مرحوم شیخ در رسائل داره که مرحوم آخوند در حقیقت ناظر به کلام مرحوم شیخه، اونچه که از کلام مرحوم شیخ در این موارد استفاده میشه اینه که بله حجیت استصحاب اختصاص دارد فقط به قسم اول، اما در قسم دوم که عنوان واسطه هست، عنوان واسطه هست، وساطت عنوان در کار هست، ولو به حسب وجود خارجی ما ینطبق علیه العنوان با اونی که فردی که متیقن و مشکوک هست به حسب وجود خارجی اتحاد داشته باشن، ولو اتحاد داشته باشن، ولی همین مقدار که تغایر مفهومی در بین باشه، همین مقدار که تغایر مفهومی در کار باشه، این کافی هست برای اینکه مولد را مندرج در اصل مثبت قرار بده و جزء موارد عدم حجیت باشه، به استصحاب در این موارد حجت نباشه. از کلام مرحوم شیخ اینطور استفاده میشه: مرحوم آخون در قسمت اول تنبیه، در قسمت اول تنبیه ثامن کفایه میخواد بفرماد نه اینطور نیست که اجرای استصحاب اختصاص داشته باشد فقط به قسم بلا واسطه شیئن، نه در قسم وساطت عنوان هم استصحاب حجت و از قبیل اصل مثبت نیست، ولی نه مطلقا، بلکه این قسم دوم را که سه نحوه برای او تصویر کردیم، نحوه اول و دوم در او از قبیل اصل مثبت نیست، ولی نحوه سوم از قبیل اصل مثبت هست. قسم دوم که سه مشتمل بر سه نحوه بود، دو نحوه اول از قبیل اصل مثبت نیست، مثل بلا واسطه بلا وساطت شیئن هست، ولی نحوه سومش از قبیل اصل مثبت هست. من این رو در مقابل مرحوم شیخ، بله مختار مرحوم آخوند اینه، مطلبی که مرحوم شیخ فرموده اینه، عبارت مرحوم شیخ در رسائل بعد از این که فرموده که اصل مثبت حجت نیست و با اجرای استصحاب نمی شود آثار لازم عادی را ما بار بکنی، فرموده لا فرق فی الامر العادی بین کونهی متحد الوجود مع المستصحب به حیث لا یتغایران الا مفهومن، ولو اون لازم عادی اتحاد وجودی هم داشته باشه و تغایرش تغایر مفهومی هم باشه، ولی او در اونجا هم ما نمیتونیم استصحاب را جاری کنیم، میشه از قبیل اصل مثبت. حتی در جایی که تغایر وجودی ندارد بلکه تغایر مفهومی دارد ولو وجودن متحد هست، اونجا هم استصحاب جاری نمی شود، از قبیل اصل مثبته. اونجایی را که تغایر وجودی داره اون که واضح هست، اونجایی که تغایر وجودی داره فرموده واضح هست، جایی که اصلا تغایر وجودی ندارد و تغایر مفهومی دارد، اینجا هم از قبیل اصل مثبته و از باب از موارد عدم جریان اصل، عدم حجیت اصل. برای تغایر وجود، تغایر مفهومی دون تغایر وجودی مثال زده به استصحاب بقاء الکر فی الحوض عند شک فی کریت الماء الباقی، بگیم که در قبلا آب کر اینجا بود، محل شک ما اینه که این آب موجودی در اینجا کلیت دارد یا کلیت ندارد، شک در مفاد کانه ناقصه هست، کلیت حاضر ما محل شکه، ولی حالت سابقه، خود کلیت حاضر ما حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه داره اصل الکلیه هست، اصل الکلیه هست نه کلیت حاضر ما. مثال قبلا هم اینجور توضیح داده شده بود، مثلا یه آبی بود قبلا، یه مایه بوده که اون مایه مضاف بود، در حالی که مایه مضاف بود کلیتش مسلم بوده، بعد این مایه مضاف تبدیل شده به آب مطلق، ما نمیدانیم این آب موجود که آب هست، آب مطلق هست، آیا کلیت دارد یا کلیت ندارد. استصحاب بکنیم بقای کلیت به مفاد کانه تامه، نتیجه بگیریم کلیت حاضلما و آثار کلیت حاضلما رو بار بکنیم که اعتصام باشه و عدم انفعال باشه، فرموده این از قبیل اصل مثبته. مثال تغایر مفهومی با اتحاد وجودی اینه، مثالی که تغایر وجودی داشته باشه فرموده موارد شک در وجود مانع هست، مختزی محرز هست، نمیدانیم مانع وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده. خب اینجا اثر مال چیه؟ اثر مال مختزا هست، مختزا وجودی دارد غیر از مقتضی. ما استصحاب بکنیم غیر از مقتضی و غیر از عدم مانع، ما استصحاب بکنیم عدم مانع را که نتیجه بگیریم وجود مقتضا را که یترتب علی المقتضی و عدم المانع و آثار مقتضا را بخوایم بار بکنیم، که اون مثال حاجب و اینها بود دیگه. مثال حاجب دو بود که استصحاب سب ما مقتضی وصول ما الی البشره هست، موضوع اثر غسله که وصول الماء الی البشره است، ولی برای تحقق غسل که وصول الماء الی البشره باشه یک مقتضی لازم هست که سب الماء باشه یا عدم المانع، عدم الحاجب. اگر حاجبی در بین نباشه و سب ما هم محقق شده باشه، در دنباله اینها مقتضا که غسل باشه وصول الماء الی البشره باشه محقق میشه. مرحوم شیخ فرموده که همونطور که در تغایر وجودی بین موضوع الاثر و مستصحب در تغایر وجودی استصحاب جاری نمی شود چون اصل مثبت هست، در جایی که تغایر مفهومی هم باشه ولو اتحاد وجودی در بینه، اونجا هم استصحاب جاری نمی شود. فرمایش مرحوم شیخ این بود. مرحوم آخون با بله در حالی که ناظر به این کلامه میخواهن تفصیل بدن، بفرمان که اینطور نیست که همه جا بساطت عنوان، اینطور نیست که همه جا مضر باشد. نه، در بعضی از موارد بساطت عنوان مضر به اجرای استصحاب نیست، در بعضی از موارد مضر. ملاک و ضابطه چیه؟ ملاک و ضابطه اینه که در حقیقت اثر ذات شیء، اثر مستصحب حساب بشه. در نحوه اول از عنوان که منتزه از مرتبه ذاتش هست و در نحوه دوم که از باب خارج محمول هست، در اینجا اثر خود این فرد حساب میشه، اثر این فرد حساب میشه. چون اثر این فرد حساب میشه روی این حساب، حقیقتا اثر این فرد حساب میشه روی این حساب، استصحاب حجت اصل مثبت نیست، برخلاف اون نحوه سوم. فرموده لا تفاوت فی الاثر المترتب علی المستصحب بین ان یکون مترتبا علیه بلا وساطت شیء، که همون موارد متیقن باشه، او به وساطت عنوان کلی ینطبق و یحمل علیه بالحمل شایع و یتحد و معه وجودن، اتحاد وجودی داره و به حمل شایع بر خودش هم میشه. کان این دو نحو اول و دوم رو میخواد بفرمون، کان منتظرن ان مرتبت ذاتی که اون مثال خمریت و مثال انسان باشه، او به ملاحظت بعض عوارضی مما هو خارج المحمول که قسم نحوه دوم باشه، لا به زمیمه، نه عنوانی که انتباقش از باب انتظای از عرض به زمیمه هست. سومی نه، دوتای اول و دوم هست. چرا؟ فإن الأثر فی صورتین، در این در جایی را که انتظار از ذات و از قبیل خارج محمول، در این دو صورت انما یکون له حقیقتا، اثر خود فرد میشه، حیث لا یکون به هزاء ذالک الکلی فی الخارج سواه، از غیر از در به ازای این عنوان کلی در خارج، غیر از اون فرد چیزی دیگه وجود نداره، از قبیل محمول به زمیمه نیست. ما هو موجود فی الخارج هم مصداق این عنوان هست، هم مصداق این فرده، اثر خود او هست. لا لغیرهی مما کان مباینن معه، اثر خودش هست، نه اثر شی آخر اجنبی از مستصحب، مثل این که زید را استصحاب بکنیم به غرض ترتیب اثر مترتب بر وجود امر که مباین با وقت این که اجنبی محض، نه اثر اجنبی محض از مستصحب و نه اثر چیزی که از اعراض به ذمیمه مستصحب هست. او من اعراضی من ماکان علیه، من ماکان محمولا علیه به ذمیمه، که سواری مثلا او بیازی. و ذالکه چرا در دو نحو اول از قسم ثانی اثر اثر خود او حساب میشه، اما در نحوه سوم اثر خود او نیست، اثر مباین حساب میشه. لأن طبیعی انما یوجد به عین وجود فرده، وجود طبیعی به وجود فرده. پس اگر فرد اگر طبیعی موضوع اثر بود، چون وجودش به وجود فرده، پس در حقیقت فرد موضوع اثر میشه. فرد وقتی که موضوع اثر شد، اجرای استصحاب در فرد به قدر ترتیب اثر خود فرد میشه اصل حجت، نه اصل مثبت. انما یوجد به عین وجود فردی در اونجایی که منتظر از ذات باشه. در قسمت خارج محمولم فرموده از این قبیله، کما ان الارضی کل ملکیه و الغصبیه و نحوه ها لا وجود له الا به معنا وجود منشأ انتظاری. فالفرد در نحوه اول که منتظر از ذات میشه، او منشأ الانتظار در خارج که در نحوه دوم باشه، فرد یا منشأ انتظار عین ما رتبه علیه الاثر، عین موضوع اثر. وقتی عین موضوع اثر بود، در حقیقت حکم همون قسم اول را داره. قسم اولی که متیقن از جریان استصحاب بود که اثر مستقیما بدون روی فرد باشه، چطور استصحاب جاری شد؟ این دو نحوه از قسم ثانیه مثل اونه. فاستصحابه لترتیبه لا یکونو به مثبتن کما توهم. اجرای استصحاب در این در فرد به غرض ترتیب آثار عنوان در دو صورت اول و دوم، اینا از موارد اصل مثبت نیست، همانطور که در کلام مرحوم شیخ این مطلب اومده. خب این فرمایش مرحوم مرحوم آخوند که در حقیقت در اینجا تفصیل دادن بین قسم اول در قسم ثانی، تفصیل بین دو نحوه اول و دوم و سوم دادن. آیا در اینجا از جهت اندراج مورد در اصل مثبت یا عدم اندراجش در اصل مثبت، آیا باید به این تفصیل مرحوم آخوند ملتزم بشیم، یا اینکه نه در اینجا هم در تمام این موارد، چه کلی چه انتظای ازال که نحوه اول بود، چه خارج محمول که نحوه دوم بود، و چه محمول به ذمیمه، در هر ستا باید قائل به اندراج در اصل مثبت بشیم، کما اینکه مرحوم شیخ از کلام مرحوم شیخ استظهار میشه و استفاده میشه، یا اینکه نه تفصیل بدیم در اینجا بین نحوه اول و دو نحوه دوم و سوم، یعنی فقط در کلی و فرد قبول بکنیم ولی در خارج محمول و محمول به ذمیمه در هر دو جا بگیم این از قبیل اصل مثبته. خب اینجا اختلاف در کلماته. از بعد بحث به اونجا که در کلام مرحوم آخوند اومده بود که تفصیل همین نحو بود، ولی در کلام مرحوم امام اومده که ما در این حد قبول میکنیم که کلی و فرد در قسمت کلی و فرد قبول میکنیم، ولی در قسمت خارج محمول و محمول به ذمیمه قبول نمیکنیم، یعنی اون دوتا جدا میشه. در یک قسم اصل مثبت نیست، در دو قسم دیگه اصل مثبت هست، یا اینکه بگیم نه هر در هر سه مورد از قبیل اصل مثبت هست، منتها در قسمت اول که کلی و فرد باشه از این طریق ما پیش بریم اصل مثبته، ولی راه دیگه‌ای برای اجرای استصحاب هست که در اون تقدیر دیگه اصل مثبت نمیشه، کما این که از کلام مرحوم های خویی اینطور استفاده میشه که در به لحاظ سنایی با توجه به وساطت عنوان همه جا در هر سقف از قبیل اصل مثبت هست، اما در بله اما در جایی را که از قبیل کلی و فرد باشد ما می توانیم استصحاب را جاری کنیم در، ولی نه از این را که اثر کلی را بار بکنیم، نه اثر بله نه این که مجرای استصحاب فرد باشد اثر کلی بار بشه، اینطور نیست، بلکه یا اصلا مجرای استصحاب را کلی میگیریم یا اینکه نه موضوع اثر فرد حساب میشه، موضوع اثر اگه خود فرد بشه اثر مال کلی نباشه، یعنی اون مواردی که در کلام مرحوم آخون به عنوان اثر کلی حساب شده اونجا اصلا اثر مال کلی نیست، اصلا مال افراده، اثر که مال افراد بود این اصلا در قسم اول وارد میشه، یعنی موارد مذکور در نحوه اول را ما به ترتیبی که مرحوم آخون گفته حساب بکنیم میشه اصل مثبت، ولی مقدماتی که در کلام مرحوم آخون فرض شده برای اینکه این استصحاب را جاری بکنه در اون مقدمات ما اگر اشکال بکنیم میشود اصل را جوری جاری کرد که اصل سر از اصل مثبت در نیاد. خب این روی حساب اختلافه در مجموع بحث به اونچه که در کلمات اومده اختلافه، اما قسمت اول اما نحوه اول که اختلاف بین یعنی ما اونی که موضوع اثر هست بحث به اونچه که در کلام مرحوم آخوند اومده موضوع اثر عنوان کلی باشه، موضوع اثر عنوان کلی باشه و مجرای استصحاب یعنی یقین به حدوث و شک در بقا در مورد فرد ارکان استصحاب تمام بشه. خب آیا این از قبیل اصل مثبت هست یا از قبیل اصل مثبت نیست؟ ایشون فرموده که در کلام مرحوم های خویی یعنی اینجور فرموده که این که مرحوم آخون فرموده این به اصطلاح اگر ما مقدمات مفروض در کلام او رو بخوایم عکس بکنیم اشکال اصل مثبت اینجا هم پیدا میشه، به جهت اینکه وقتی که اثر کلی باشه ما در اثر فرد نباشه اثر کلی باشه ما یقین سابق و شک لاحق را نسبت به کلی ما نداشته باشیم، خب اینجا نسبت به فرد اثر داشته باشه ما اثبات بکنیم وجود فرد را بقای فرد را به بر او ترتیب بدهیم اثر کلی را، این از انهای اصل مثبته، چون واسطه در این وسط اومده، فرد اینه که موضوع اثر کلیه نه فرد، ما چجور با اجرای استصحاب در فرد نتیجه بگیریم اثر کلی را. بله ما میتوانیم این مقدماتی که مرحوم آخون فرموده در این مقدمات مناقشه بکنیم، چون مورد نظر مرحوم آخون در اینجا اینه که احکام روی عناوین و کلیات رفته، مثلا مثال استصحاب این بود که خمر بود دیگه، مثلا طبیعی خمر موضوع هست برای حرمت و شرب و نجاست اثر کلی قرار داده شده، فرد شارک برای این تک تک افراد که حکم جعل نکرده، حکم رو به عنوان قضیه کلی جعل کرده. مقدمه مورد نظر در کلام مرحوم آخون اینه، ولی این مقدمه تمام نیست، چون درسته که در مقام جعل شارع عنوان طبیعی عنوان کلی رو در نظر میگیره، ولی اونچه که محط حکم هست و مسبب حکم هست افراد این کلی هستند، به الا کلی در حد عنوانیتش این که موضوع این که نجاست در مورد او جعل نمیشه و حرمت شرب در حرمت شرب به لحاظ عنوان که حرمت شرب نداره. اونچه که اثر موضوع حکم است و حقیقتا اثر بر او بار میشه افرادن، منتها چون خصوصیات فردیه مثلا این مایه خاص که در زمان خاص درست شده به وسیله سازنده خاصی درست شده اینها دخالت در حکم ندارن، از عنوان کلی استفاده شده و الا مسبب حکم و موضوع حکم در حقیقت افراد هستند. و وقتی افراد بودن این فردی که قبلا خمر بود، مایه‌ای که قبلا خمر بود، ما شک در بقای خمریت او داریم، قبل خود همین مایه این فرد از مایه قبلا حکم داشت، حکمش نجاست بود. ما نمیدانیم که این مایه به خمریتش باقی است یا باقی نیست، استثاب میکنیم بقای همین فرد را، نتیجه میگیریم بقای حکم همین فرد را، اثر ما خود فرد هست. این به اصطلاح فرموده که ما از این را میتونیم مشکل را حل بکنیم، و الا اگه قبول بکنیم اون مطلب را که موضوع اثر کلی باشه، با اجرای استثاب در فرد نمیتونیم اثر کلی را بار بکنیم. بله دیگه، یعنی احکام روی معنونات میره دیگه، نه روی عناوین اینا. بله این فرمایش معلومه خوبی در اینجا همینه. بله یعنی عنوان به ما و عنوان طبیعی به ما و طبیعی که موضوع اثر دید مصادیق این طبیعی هست، به همون نحوی که در قضایای در جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه خود در کلام مرحوم ناینی توضیح داده شد، همون تفسیرم اقتضا میکنه که همینجوری حکم بکنن دیگه، که در مقام جعل حکم مولا این موضوع را در نظر میگیره و حکم را علا تقدیر وجود این موضوع جعل میکنه، خمر را در نظر میگیره و علا تقدیر وجود خمر در خارج حکم نجاست و حرمت شرب را جعل میکنه، به نحو قضیه شرجیه که لو وجده، نتیجه چه میشه که به حسب مقام جعل ما یه قضیه انشائیه داریم ولی به حسب مقام مجعول و فعلیت اونی که اعتبار شده است و فعلیت پیدا میکنه اعتبارات مختلف هست، حکمهای مختلف هست اند وجود موضوع در خارج. امروز خمر در یک موضوع از خمر موجود شد، حرمت او در وعای مناسبش که وعای اعتبار هست محقق میشه. خب این قسمت که بله در این پس اون در قسمت اول، یعنی در ببخشید در نحوه اول از قسم ثانی که عنوان واسطه، عنوان منتزه از ذات هست، ایشون فرموده که اگر حکم روی عنوان رفته باشه و موضوع اثر عنوان باشه، اجرای استصحاب در فرد به غرض ترتیب اثر عنوان از اصل مثبت بودن خارج نمیشه، بلکه مندرج در اصل مثبته. منتها ما در نهایت در اجرای استصحاب برای ترتیب حکم در این نحو گیری نداریم، چون اثر مال کلی نیست، اثر مال افراده. ولی اگر قبول کردیم که اثر مال کلی باشه، نه اینجا با اینجا نسبت به افراد اجرای استصحاب در فرد موجب ترتیب اون اثر نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی حاصلش این. این قسمت دوم که اثر مال فرد و حکم روی عناوین نرفته، طبیعی موضوع حکم نیست بلکه افرادن، منتها خصوصیات فردی دخالت در حکم نداره، این قسمتش مشکلی نداره، تمامه. ولی اگر ما فرض کردیم که حکم روی عنوان رفته، آیا مجرد این که عنوان مذکور، عنوانی که در خطاب ذکر شده و در مقام جعل هم موضوع برای حکم قرار گرفته، عنوان کلی باشه، ولی عنوان کلی هم از نحوه اول باشه که عنوان انتزاعی از ذاته، حکایت از ذات و ذاتیات او داره، آیا این مقدار مانع از اجرای استصحاب میشه و اصل در اینجا اصل مثبت میشه یا نه؟ این قسمتی که در کلام مرحوم آقایی در مقابل مرحوم آخون فرموده مناقشه در این قسمته که حتی اگر ما موضوع حکم را عنوان هم بگیریم، کلی و طبیعی هم بگیریم، عنوان طبیعی هم بگیریم، ولی به ملاحظه این که حکم مال وجود این عنوان هست، نه مال خود این عنوان فی حد نفسی، یا به عبارت دیگر اونی که معروض و حکم هست وجود این عنوانه، نه وجود افلاد. فرد موضوع حکم نیست، وجود موضوع حکمه. به لحاظ وجود، چون اون فردی که در خارج محقق میشه وجود او عین وجود کلی هست، یا به تعبیر مرحوم آخون کلی لا وجود کلی لا یتحقق در خارج الا در ضمن افرادش، طبعا اثر منطبق بر کلی اثر برای فرد هم حساب می شود. ولو به حسب دقت ما هو الموضوع اثر کلی باشه و طبیعی باشه، به حسب دقت این دوره، ولی چون ذات کلی به ما در وعای تقرر ماهوی که موضوع حب قرار نگرفته، به لحاظ وجود خارجی موضوع حکم قرار گرفته، ولو فرد هم موضوع حکم نباشه، ولی در عین حال در عینی که به دقیقه فرد موضوع حکم نیست، ولی حکم در کلی حکم نسبت به فرد هم حساب میشه دیگه، چون وجود او جدای از وجود این نیست. روی حساب در قسم در نحوه اول همونطور که میشود از راه مناقشه در مقدمات مفروضه استصحاب را از اصل مثبت بیرون بیاریم، با قبول اون مقدمه مفروضه هم اجرای استصحاب در اونجا از قبیل استصحاب مثبت نیست.